سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یک مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که این اداره از گزارش ها در باره کشته شدن دست کم 20 کودک در حمله در نزدیکی مرز در مناطق شرقی افغانستان عمیقاً اندوهگین است. سانجی ویجسکرا، مدیر منطقه‌ای یونیسف در جنوب آسیا، روز پنجشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابق با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و افزود که کودکان هیچگاه هدف نباید باشند. پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که گزارش های معتبر دریافت کرده که نشان می دهد ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در حملات هوایی اردوی پاکستان در ولایت پکتیکا کشته شدند. حکومت طالبان گفته که در حمله هوایی اردوی پاکستان به ولسوالی برمل پکتیکا سه شنبه شب 51 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. اسلام آباد روز پنجشنبه این حمله را تایید کرد. منموهن سینگ، صدر اعظم سابق هند و معمار اصلاحات کلیدی در اقتصاد آن کشور، در 92 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، انستیتیوت علوم طبی هند در دهلی نو در بیانیه گفته است که سینگ اواخر روز پنجشنبه به گونه ناگهانی از حال رفت و به شفاخانه منتقل شد. بر اساس بیانیه، مرگ آقای سینگ شب هنگام اعلام شد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در پیام در شبکه ایکس نوشته که هند یکی از برجسته ترین فرزندانش را از دست داد. ناتو روز پنجشنبه خواستار تحقیقات کامل در باره علت سقوط تیاره مسافربری شرکت هوایی آذربایجان شد. این تیاره با 67 سرنشین روز چهارشنبه در نزدیکی شهر آکتاو قزاقستان سقوط کرد و 38 تن جان باختند. فرا دخلالا، سخنگوی ناتو، در شبکه ایکس توییتر سابق ضمن درخواست برای تحقیقات در خصوص این رویداد با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. او برای زخمیان این سانحه هوایی شفای عاجل خواست است. وزیر داخله اردن میگوید که زمان سرنگونی حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، حدود 18,000 سوری از اردن به کشورشان بازگشتند. مازن الفرایه به تلویزیون دولتی المملکت روز پنجشنبه گفت که 230 پناهجو که در ملل متحد ثبت 2300 پناهجو که در سازمان ملل ثبت نام شدند شامل این سوری ها هستند. با گفته اردن، از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میزبان تقریبا 1,300,000 سوری بوده که از این میان 650,000 تن رسما در ملل متحد ثبت نام شدند. و امروز دومین روز بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است. زیمبابوه به روز پنجشنبه با از دست دادن 4 بازیکنش 363 دوش انجام داد. از افغانستان، علا محمد غزنفر 2 وکت و نوید صدران و ظاهرخان هر یک وکت گرفتند. این بازی 5 روزه در شهر بلاویاو در زیمبابوه آغاز شده. پیش از این افغانستان در رقابت‌های 20 آوره و 50 آوره کرکت زیمبابوه را شکست داد. قرار است افغانستان و زیمبابوه دو بازی تست برگزار کنند. دومین بازیشان 13 جدی آغاز خواهد شد. 7:05 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارش تازه یک نهاد حامی خبرنگاران افغانستان از افزایش آنچه نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های کشور خوانده شده خبر داده است.
طبق آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، حدود 8% نسبت به سال گذشته میلادی نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان افزایش یافته.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از کار روی استراتژی تازه سخن میگوید.
ما حفاظت و کمک به زنان و دختران را که همچنان با محدودیت های زیاده در قسمت گشت و گذار و فعالیت های روزانه خود مواجه هستند را در اولویت کاری خود قرار میدهیم.
پس از ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در انستیتیوت های طبی، یک دختر 19 ساله در کابل خودکشی کرد.
وقتی که ملاسب غیبت فلا بایزا بند ساخت تماماً ده درسای زن و دختران را غیر نرمال دیگه بود. خدا در بیلی سرششن میره در امامونجا میره خدا حلقاویز کرده.
و برنامه حقوق اساسی و بشری را هم به شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال جاری میلادی روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در این کشور با شدت بیشتر ادامه یافته و موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران حدود 8% نسبت به سال 2023 افزایش یافته. این مرکز گزارش خود را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2024 روز پنجشنبه منتشر کرد. پیش از این یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز به رادیو آزادی گفت که طالبان بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را افزایش دادند. بیشتر از ستار فروغ می‌شنویم.
یک نهاد خبرنگاران در افغانستان میگوید که در سال 2024 میلادی که تا چند روز دیگر به پایان میرسد 181 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان ثبت کرده است. در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که این موارد شامل 18 مورد توقف فعالیت رسانه‌ها به دلیل اعمال محدودیت‌های طالبان و 10 مورد بازداشت خبرنگاران توسط این گروه است. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی شب گذشته گفت که سال 2024 هم بدترین سال برای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان بود.
روند سرکوب آزادی رسانه‌ها با شدت بیشتر صورت گرفته. طبق آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، حدود 8% نسبت به سال گذشته میلادی نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان افزایش یافته و بازداشت 50 خبرنگار صورت گرفته که این واقعا نگران کننده است.
در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که روز پنجشنبه 26 دسامبر منتشر شد آمده است که از جمله خبرنگاران بازداشت شده حداقل 5 نفر از 2 تا 5 سال حبس محکوم شدند. در بخشی از گزارش همچنان آمده است که در سال 2024 روند ابلاغ دستورالعمل‌های رسانه‌ای با نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان روند سرکوب آزادی رسانه‌ها را وارد مرحله تازه و پیچیده کرده است. طالبان بر اساس این قانون مانع تصویربرداری از موجودات زنده در چندین ولایت شدند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان در سال 2024 حداقل 7 دستورالعمل تازه را به رسانه‌ها ابلاغ کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما یک ماه پیش در گزارش گفت که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در این کشور مستند کرده است. بر اساس گزارش یوناما این موارد از 15 آگست 2021 تا 30 سپتامبر 2024 شامل 256 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد تهدید یا ارعاب می شود. در همین حال سلیا مرسیر مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس نیز میگوید که طالبان سرکوب رسانه ها و خبرنگاران را افزایش دادند. خانم مرسیر بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
The repression of Afghan journalists has steadily escalated over the past 3 years and in 2024
سرکوب خبرنگاران افغان طی 3 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2024 آزادی رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. رژیم طالبان خبرنگاران را هدف قرار داده و شمار بازداشت‌ها و دستگیری‌های قبل از محاکمه را چند برابر کرده است. حکومت طالبان به بهانه‌های دروغین خبرنگاران را مانند مجرم زندانی کرده. ما همچنان شاهد افزایش قوانین و دستورالعمل‌ها بودیم که شرایط کاری خبرنگاران افغان را به شدت بدتر ساخته و سانسور را تقویت می‌کند.
بر اساس یک دستورالعمل تازه طالبان که در ماه سپتامبر سال 2024 بر رسانه‌ها ابلاغ شد، نشر برنامه‌های سیاسی به طور زنده و نقد قوانین و پالیسی‌های حکومت طالبان توسط رسانه‌ها ممنوع شده است. طالبان در مورد گزارش تازه مرکز خبرنگاران افغانستان هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که فعالیت رسانه ها مطابق شریعت اسلامی در افغانستان آزاد است. خبرنگاران و سازمان های حامی رسانه ها گفتند که حکومت طالبان به بهانه های مختلف مانع فعالیت آزاد رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. انتظار می رود که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در ماه جنوری سال آینده به روسیه سفر کند. این را رسانه های دولتی ایران و روسیه بروز پنجشنبه گزارش دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو نوشته که پزشکیان در 17 ماه جنوری از روسیه دیدار خواهد کرد. در ادامه آمده که در جریان این سفر یک توافق نامه همکاری میان دو کشور امضا خواهد شد. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم های شدید مالی غرب هستند. دو کشور در سالهای اخیر در بخش های مختلف همکاری های دو جانبه را تشدید بخشیدند. برمیگردیم به افغانستان. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای کمک با مردم افغانستان یک استراتژی چند ساله را روی دست میگیرد. بیایید بیشتر در گزارش بشنویم که ستار فروغ تهیه کرده است.
در میان نگرانی ها از ادامه وضعیت بد بشری در افغانستان، یک اداره از سازمان ملل متحد میگوید که استراتژی دراز مدت را برای رسیدگی به افغانهای نیازمند به ویژه عودت کنندگان در نظر دارد. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان، برادی آزادی گفت که این استراتژی از سال 2025 تا سال 2027 به اجرا گذاشته خواهد شد. آقای برزین افزود:
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف وسیع از خدمات حفاظتی از جمله نظارت بر حفاظت، کمک به افرادی که نیازهای حفاظتی خاص دارند، مانند افراد دارای معلولیت، ارائه کمک های حقوقی، سلامت روانی و حمایت های روانی اجتماعی و کمک به افغان های بجا شده اجباری ادامه میدیم. ما حفاظت و کمک به زنان و دختران را که همچنان با محدودیت های زیاد در قسمت گشت و گذار و فعالیت های روزانه خود مواجه هستند را در اولویت کاری خود قرار می دهیم.
این مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان بیشتر گفت.
کار اصلی ما در مناطقی از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان زیاد وجود دارند و در اون مناطق فشار زیاد بر جوامع در حال حاضر وجود دارد. ما با همکاران و سایر آژانس‌های سازمان ملل متحد برای گسترش خدمات ضروری و فرصت‌های معیشتی در مناطق عودت برای افزایش انسجام اجتماعی و اطمینان از ادغام مجدد پایدار کار خواهیم کرد. فعالیت‌های کلیدی ما شامل کمک‌های نقدی از جمله برای سرپناه و حمایت از مشاغل کوچک و آموزش مهارت‌ها خواهد بود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در آستانه فصل سرما گفته بود که زمستان سخت امسال شاید زندگی میلیون‌ها نفر را در افغانستان با تهدید مواجه کند. این اداره و سایر نهادهای مددرسان گفتند که بازگشت صدها هزار افغان از پاکستان و ایران میزان نیازمندی به کمک‌های بشری را در افغانستان افزایش داده است. پادشاهخان 60 ساله یکی از افغان‌های عودت کننده از پاکستان میگوید که به کمک به خصوص سرپناه نیاز دارد.
ما مردم از پاکستان آمدیم، پاکستان خود مجید نمیمنده، تک سرپناه ضرورت دارم، یک چیز خدا ندارم، سرپناه ندارم.
پاکستان روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد. روند اخراج افغان‌های بی اسناد اقامت از ایران نیز ادامه دارد. رحمت الله یکی دیگر از عودت کنندگان است. با آغاز زمستان بسیاری مردم در افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت در بازارهای این کشور نگرانند و میگویند که به دلیل افزایش بیکاری و گسترش میزان فقر در زمینه تهیه مواد سوخت با دشواری های زیاد روبروند. برنامه جهانی غذا گفته است که بنابر کمبود بودجه در زمستان فقط برای 6 میلیون نیازمند کمک فراهم خواهد کرد و میلیون ها تن دیگر از کمک محروم خواهند شد. ارقام نهادهای مددرسان نشان می دهد که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که 72% باشنده های ولسوالی های این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که از میان 400 ولسوالی تنها 93 ولسوالی این کشور مراکز صحی دارند. بیشتر از همکارم میشنویم.
در حالی که نگرانی ها در بخش وضعیت صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همواره در حال افزایش است، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. نورجلال جلالی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه 25 دسامبر در یک نشست خبری گفت:
زین و دقیق و ارقام و اساس ولسوالی و
به اساس برخی آمار دقیق 72% باشنده های ولسوالی ها به خدمات ثانوی دسترسی ندارند و مردم برای بسیار یک مشکل کوچک صحیشان به مراکز صحی در مرکز و ولایت مراجعه میکنند.
وای افزود که از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد. جلالی همچنان گفته است که در ولسوالی هایی که مراکز صحی وجود ندارد، باشنده های آن مجبور میشوند با مصارف بلند و عبور از مسیرهای دشوار خودشان را به مراکز صحی در ولایات برسانند که این به گفته او به گونه مستقیم و غیر مستقیم بالا اقتصاد تاثیر می کند. در همین حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. لالگل باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود مرکز صحی در منطقه شان مجبور میشوند راه های طولانی را سفر کنند.
اینجا که مریض پیدا شود در موتر نشسته و به شهر جلال آباد میبریم. تنها بین 5 تا 6 هزار افغانی کرایه موتر ما می شود. در منطقه ما کلینیک وجود ندارد که مریضان در آنجا درمان شوند.
علاودین یک باشنده قریه لبجار ولایت جوزجانی شکایت مشابه دارد.
ما اون مراکز چیه؟ قصور است که الان بس فقط مردم که رشوه گفته یا سراسه گفته یا کراسی گفته یا مریض خود شوانه میرسانه روزانه میرسانه این پیشابه یک کلینیک عشق دارن ضرورت.
این در حال است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی تا فاصله یک ساعت را هم به سهولت های اولیه صحی دسترسی ندارند. اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلستر نیز گزارش داده بود که در حال حاضر 17.9 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی بشردوستانه نیاز دارند، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نیاز گسترش خدمات صحی در مناطق دوردست تاکید کرده و گفته است که بودجه برای ساخت 318 شفاخانه در ولسوالی های مختلف از سوی هبت الله اخندزاده رهبر طالبان اختصاص داده شده که روند کار تعمیراتی آن عملا آغاز می شود. محمد حسن قیاسی معین پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این کنفرانس خبری مدعی شد که بر اساس آمار این وزارت سکتور صحی افغانستان اکنون با کمبود کارمندان صحی زن روبرو نیست. این در حال است که اخیراً بر اساس یک فرمان شفاهی رهبر طالبان تمام دانشجویان زن این انستیتوت های طبی افغانستان از آموزش منع شدند که این فرمان نگرانی های جدی را در بخش دسترسی به خدمات صحی به سطح ملی و بین المللی برانگیخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از فشارهای ناشی از بسته شدن انستیتیوت های تیبی برای زنان و دختران در افغانستان و دستور ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان، یک دختر 19 ساله که محصل انستیتیوت علوم طبی در کابل بود خودکشی کرد. یکی از نزدیکانش میگوید این دختر به دلیل بسته شدن انستیتیوت ها برای آنان با مشکلات روانی دچار شد و بالاخره مجبور شد دست به خودکشی بزند. اما خودکشی این دختر به دلیل بسته شدن دروازه های تحصیل برای دختران واکنش های شماره از مردم را برانگیخته. در این گزارش با اقارب این دختر اعضای خانواده ای که دخترانشان از رفتن به انستیتوت ها محروم شده و نیز فعالان حقوق زن صحبت شده.
صفیه 19 ساله باشنده اصلی قریه پیاوشت ولسوالی عنابی ولایت پنجشیر بود. یک سال قبل برای ادامه تحصیل خود به کابل رفت و در بخش قابلگی مشغول درس شد. او در سمستر دوم سرگرم تحصیل بود که انستیتوت های علوم طبی برای زنان و دختران با صدور فرمان از سوی ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان بسته شدند. با گفته شماری از نزدیکان صفیه، او به دلیل محروم شدن از تحصیل دچار فشار روحی شد و در نهایت روز یکشنبه همین هفته خود را حلق‌آویز کرد. این جوان که به خاطر ترس از مجازات طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از اقارب صفیه است. او در مورد زندگیش چنین میگوید:
دخترک صفیه نام داشت، یکی از محصلین انستیتوت طبی کابل بود. در سال گذشته امی وقت، امی سال البته، مادر خود را از دست داد. بعد از اینکه مادر از دست رفت، یک کمی روانی شد. تا اینکه رفت به طرف انستیتوت طبی کابل رو درس میخوان. وقتی که ملا صاحب طلاب از بند ساخت تمام درسای زن و دختر را، غیر نرمال دیگه بود. خود در بیلی سرششن میره، در امامونجا میره، خود حلقاویز کرده.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بر روی زنان و دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی ملا هبت الله اخندزاده فرمانی را صادر کرد و تمام انستیتوت های علوم طبی را بر روی زنان و دختران بست. این اقدام طالبان با واکنش های داخلی و خارجی مواجه شد، اما گروه طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. در همین حال تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری در نشست امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این اقدام طالبان به سیستم های مراقبت های صحی این کشور آسیب جدی خواهد رساند. از سوی دیگر روزوا اوتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت اگر این تصمیم به طور کامل تطبیق شود به ویژه برای زنان و دختران و همچنان برای مردان و پسران و در مجموع به همه جامعه و در کل به کشور پیامدهای مرگباری خواهد داشت. او از مقامات حکومت طالبان خواست تا در این مورد تجدید نظر کنند. از سوی هم برخی از خانواده ها در افغانستان با این اقدام طالبان واکنش نشان داده و میگویند که این کار طالبان زمینه را برای مشکلات خانوادگی مهیا ساخته. این زن 61 ساله باشنده شهر کابل که با دلایل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، مادر یک تن از دخترانی است که از رفتن به انستیتوت طبی محروم شده. او در مورد آینده دخترش میگوید:
روزی که انستیتوت بسته شده ای دختر در خانه شده. هر روز نه دلش به کار خانه میشه، نه روز میخیزانیش بی بی گریه کده جگرخونه است. من بسیار رنج میبرم. بسیار آرزو داشتم که امی دخترم برای یک کار بار برش میسر شود، کم زندگی ما کمی جور شود. از امی گپام نه محروم شدیم. عالمی دخترکایی که کلارک از مکتب منی، از تفری منی، از کار منی، از پانتون منی، عالمی دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمی کنن؟
این زن در ادامه سخنانش بیشتر می گوید:
ای تا که ای رقم می باشه، اگر یا می خواهند ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شوه، باید در مصاب تحصیل کار کنن. حالی بخی تحصیل هم منه کردی نظر روی دختر ما تمام روز در زیر صندلی در آمدگی زندگی که یا گریه کده یا یک رقم مویست. خوی ما چقدر رن میبرم از دیگه؟ نمی دختر ما چیزی شو همی خودکشی کنن، چقدر خودکشیست؟ تمام روز خودکشی در دارم.
شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که این اقدام تازه طالبان یک فاجعه است. فرحت رحمان یکی از این فعالان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
با بسته کردن دروازه های انستیتوت ها آخرین میخ را به تابوت علم و دانش اینا میکوبند. افغانستان یک کشور اسلامی و یک کشور سنتی هست. در صورتی که ما دکتر زن و یا نرس زن نداشته باشیم، این مشکلات خیلی شدید در افغانستان به بار میآید، به خاطر که یک زن باردار و یا یک زنی که مشکلات زنانگی داشته باشه دیگر نمیتونه که نزد یک دکتر مرد راحت تر مراجعه کنه. به خاطر ما شاید شاهد مرگ و میر بیشتر زنان و کودکان در آینده در افغانستان باشیم.
بانو رحمان میگوید که اگر جلوی این گونه اقدامات طالبان گرفته نشود، مشکلات زیادی را در آینده به بار خواهد آورد.
اگر به این فاجعه‌ای که هر روز طالبا احکام جدید، قوانین جدید و مشکلات جدید بر مردم افغانستان اینا به وجود میاره، هر چیز زودتر توجه صورت نگیره، من فکر میکنم که در آینده های نزدیک افغانستان دچار مشکلات بسیار شدید میشه که باز بیرون برآمدن از آن خیلی دشوار خواهد بود.
بخش زنان ملل متحد در اواسط سال 2023 میلادی یک گزارش را در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر کرد که این گزارش بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان تهیه شده بود. به اساس این گزارش، زنان افغان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر حقوق اساسی آنان، بیشتر زنان با مشکلات روانی مواجه شدند که 69% زنان افغان با مشکلات روانی، انزوا و افسردگی روبرو هستند و این میزان با گذشت هر روز افزایش پیدا می کند.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تار میخونه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. حالا هم فشرده خبرهای مهم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف می گوید که این اداره از گزارش ها در مورد کشته شدن دست کم 20 کودک در حمله در نزدیکی مرز در مناطق شرقی افغانستان عمیقا اندوهگین است. یک سازمان حقوق بشری ایران می گوید که با اعدام یک افغان دیگر در آن کشور، شمار افغانهایی که در جریان امسال در ایران اعدام شدند به 71 تن رسید. منموهن سینگ، صدر اعظم سابق هند و معمار اصلاحات کلیدی در اقتصاد آن کشور، در 92 سالگی درگذشت. ناتو روز پنجشنبه خواستار تحقیقات کامل در باره علت سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی آذربایجان شد. وزیر داخله اردن میگوید که زمان سرنگونی حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلای سوریه حدود 18,000 سوری از اردن به کشور خود بازگشتند. و امروز دومین روز بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است. برنامه حقوق اساسی و بشری تا لحظات دیگر. اما پیش از آن، شماری از مؤسسان پانتون ادعا می کنند که از ماه جوزای سال روان تا کنون پول بدل اعاشه آنها پرداخته نشده. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بارها با ریاست و معاونیت پانتون کابل موضوع را مطرح کردند، اما گام برداشته نشده. بیشتر در این گزارش.
امروز یک مؤثر با فکر ناران و شکم گجرسنه چطور میتونه درس بخونه؟
ندیم باشنده اصلی ولایت پنجشیر، مؤسسه پانزه حقوق پوهنتون کابل است. او ادعا میکند که از 7 ماه به این سو بدل عاشه نگرفته است. او روز پنجشنبه 26 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان از ماه جوزا به این سو برایشان بدل عاشه نپرداخته و بارها مجبور شده برای کرایه موتر و مصارف روزمره از دوستان و نزدیکانش پول قرض بگیرد.
ما خودم شخصا اتاق کرایه دارم در سنگی ماهاست که کرایش ندادیم. شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم. یک رفیقم ضمانت ما کرده بود حال آخر سال است باید پرداخت کنم چون میرم طرف خانه. امروز یک مؤسل با فکر ناران و شکم گرسنه چطور میتونه درس بخونه؟
عبدالرزاق مؤسل پانزه شرایط پانتون کابل نیز میگوید
من از مولایت آقا رفتم در لنگه پانتون دولتی جمعیت و اتحام ایجاد کده و در هر اتاق بیش از 10 نفر در آن وجود داشت و در امکان درس خواندن در اتاق وجود نداشت. به همین خاطر من لنگه شخصی گرفتم و پولش را قرار بود دولت بده. فعلا که آخر سمستر است و قصد رفتن به خانه را دارم. صاحب لنگه ما بر ما اجازه نداده که به خاطر کرایشتان پرداخت نشده و مدلاشه ما فقط یک ماه جایزه حواله است.
شماره دیگر از مؤسسان نیز به رادیو آزادی گفتند که در کابل در لیلیه های شخصی یا اتاق های کرایی زندگی می کنند و ماهاست بدهی هایشان را پرداخت نکردند و اکثر آنان به ضمانت در اتاق های کرایی ماندند. به گفته آنها حتی نمی توانند برای خود سه وعده غذا فراهم کنند. این مؤسسان می گویند بارها مشکلشان را با ریاست پوهنتون کابل و معاونیت امور مؤسسان مطرح کردند، اما تا اکنون پاسخ قناعت بخش دریافت نکردند. آنها همچنین بیان کردند که دیگر نه کسی برایشان قرض می‌دهد و نه می‌توانند چیز برای خوردن تهیه کنند. روزها با شکم گرسنه به امتحان حاضر می‌شوند. رادیو آزادی مشکل مؤسسان را با حافظی هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان مطرح کرد، اما وی به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد. اما فایل صوتی عین‌الدین عظیمی، معین مالی و حسابداری پوهنتون کابل که رادیو آزادی با آن دست یافته، به تاریخ 22 نوامبر برای محصلین اطمینان داده بود که همه حقوقشان به زودی پرداخت خواهد شد، اما با گذشت بیش از یک ماه هنوز حقوق آنها پرداخت نشده است. او افزوده است
مشکلات بدل‌آشی هم دیگه حل شد، همین چند ماهش تقریبا حواله‌هایش ترتیب تنظیم شده، برای روز شنبه یک شنبه انشاءالله بعد از تایی مراحل کنترول و امضاها وزارت مالیه می رود. محصلینی که نگران بودند و هر روز می آمدند در این چیز آمریت با اطمینان داده شود که انشاءالله مشکلات حل است دیگه، قابل تشویش نیست.
در همین حال محمد حلیم همراز آقای امور آموزش بر رادیو آزادی گفت
مشکلی آشام عباطی استاد و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشتن. متاسفانه که اهل معارف و تحصیلات عالی ما هیچ وقت با خیال راحت و با دل جمع نرفتن به صنف ها و کلاس های درسی خود. همیشه با وجود مشکلات اقتصادی و دریافتی پول بسیار بسیار ناچیز، بازم به همین راهشان ادامه دادن، از خود گذری کردن تا یکی نمی چراغ علم و معرفت همیشه روشن نگه دارم.
این در حال است که به تازگی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در صفحه ایکس این وزارت از فرمان رهبر طالبان خبر داده که گفته شده برای تمام استادان و نهادهای تحصیلی دولتی که در ولایت‌های مختلف مشغول تدریس و مسافر هستند عیاشه و عباطه منظور شده است. بر اساس معلومات محصلان پوهنتون کابل، ماهانه 1800 افغانی و هر سمستر 7200 افغانی پول بدل عیاشه از دولت برای کرایه خانه و مصارف روزانهشان دریافت می کردند. محصلانی که از ولایت دوردست به مرکز می آیند و نمی خواهند در لیلیه های دولتی زندگی کنند، این مبلغ را ماهانه زیر نام بدل عیاشه از حکومت دریافت می کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباع یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداختیم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفوا، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله یتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم و اتباع یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره. صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرن؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما با اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که دهها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که پیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد. زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباع کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباع حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکن.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این شانگری ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدام هستند؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی که کشورها او را امضا کردند. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشد. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی به امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی و شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردارش. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگری که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشد که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برساند و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشه، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تأمین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حد همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش، و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. اما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خودم مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اطبای افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله، خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباعی کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه های مختلف رسانه های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید دارم که در افغانستان هم زمینه تامین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباع یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو برای مردم نیستند. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می‌دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش و حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشان شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را مواجه بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنند، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکند تا ما بتونیم با چنین تغییرات با یک جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شویم.
خب از دید شما راه های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هم؟
خب مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را برای باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناس مساحت نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده، کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار، حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبای یک کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه حجالی که به من بزرگ و واژه پهناور هستم.
سیاست
نه
ضعیفم،
نه من هستم زن هستم. زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم سادم و پاسخ نداری، نباشم زندگی که